اشراف در این کشورها نخستین گروه یا قشر اجتماعی بودن که از یک سلسله امتیازات برخوردار شدن. یک چنین قراردادی که در اون حقوق اشراف در برابر سلطنت و وظایف اشرافیت در برابر سلطنت تعیین و تدوین شدن در اسپانیا در پایان سده 12 به وجود اومد. در انگلستان با امضای منشور بزرگ یا مگنا چارتا در سال 1212 و همچنین در ایالت برابانت که امروز بخشی از اون به بلژیک و بخش دیگیش به هلند تعلق داره در سال 1356 و همچنین در شاهزاده نشین وورتنبورگ در آلمان در سال 1514 قراردادهای کم و بیش مشابهی بین اشرافیت و سلطنت بسته میشه که در اون سلطنت یک بخش از حقوق اشراف رو به رسمیت میشناسه و اشراف هم در مقابل یک سلسله وظایف رو در قبال سلطنت به عهده میگیرن، یعنی یک نوع
بدبستان
میکنن با هم دیگه. بعد از این طریق اما برای اولین بار حقوق یک قشر اجتماعی در مقابل سلطنت تدوین میشه و روی اون حالا این قشر میتونه تکیه بکنه و این حقوق هم از مطالبه بکنه. اشراف از اونجایی که از قدرت اقتصادی هم برخوردار بودن برایشون آسان‌تر بود که یک چنین حقوقی رو از سلطنت مطالبه بکنن یا بالعکس اجازه ندن به سلطنت که به این حقوقشون تجاوز بکنه. در سده های میانه در اروپا در رابطه با حقوق اساسی با دو گرایش تئوریک سیاسی کارکردی روبرو میشید. آگوستین که در سده 4 میلادی زندگی میکرد و فیلسوفی بود که تونست مبانی دین مسیحیت رو با فلسفه خردگرایانه یونانی رومی تطبیق بده، نظریه ایمان بیاور تا آگاه شوی، آگاه شو تا ایمان بیاوری رو مطرح کرد و در اندیشه دینی فلسفی خودش گناه رو به محور اصلی ایمان دینی بدل ساخت.
بله.
آگوستین در این حال نخستین کسی بود که آگاهی یا خودآگاهی رو یگانه منبع تشخیص حقیقت دونست و برای اون بخش از آگاهی هایی که انسان به گونه پیشدادی یا آپریوری به اونها دست پیدا میکنه نظریه پرتو الهی رو پرورش داد و این باور رو وجود آورد که هر اندازه آگاهی های پیشدادی ما بیشتر باشه به همون نسبت از معرفت الهی پرتو بیشتری میتونیم دریافت بکنیم. بر مبنای اندیشه دینی آگوستین کسی که میخواد بعد از مرگ به بهشت بره باید در این جهان از گناه اجتناب بکنه و این فقط با پیروی از مسیحیت ممکنه، چرا که مسیح برای اینکه انسانها رو از گناه مبرا بکنه مصلوب شد و کشته شد، یعنی خودش رو قربانی کرد برای اینکه انسانها رو نذاره گناه بکنند از طریق ایمان آوردن به دینش. بعد از آگوستین توماس فون آکوین در سده 13 میلادی آموزش‌های ارسطو و در این حال فلاسفه روابی رو با اصول مسیحیت پیوند زد. بر مبنای اندیشه او انسان میتونه از آگاهی مبتنی بر خرد برخوردار بشه، اما این اندیشه باید خودش رو با اصول و مبانی مسیحیت انطباق بده، چرا که فقط در این دین پرتو خرد و معرفت الهی وجود داره.
بله.
کوین تحت تاثیر فلسفه رواقی از شأن و حرمت انسانی سخن میگه و به این نتیجه میرسه که هر انسانی پرتوی از معرفت الهی رو در درون خودش داره و آکوین به این باور میرسه که با توجه به آیین مسیحیت حکومت باید عادلانه باشه و عدالت هم فقط وقتی میتونه تحقق پیدا بکنه که 3 عامل حکومت، شخص و مالکیت متقابلن به همدیگه احترام بذارن. برخی دیگه از پیروان آکوین در سده 14 به 3 عوامل پیشین خواست آزادی اندیشه و آزادی ائتلاف را هم اضافه کرد. در پایان سده 14 و آغاز سده 15 که در واقع عصر نو آغاز میشه، به تدریج موضوعهای دیگه‌ای که زمینه رو برای بررسی و انکشاف اندیشه حقوق اساسی مدرن هم بال میسازه مطرح میشن یا کشف میشن. یکی از این اندیشه ها معدود ساختن قدرت سیاسی بود که در اون دوران خودش رو در هیبت سلطنت مطلقه نمودار میکرد. دیگه این که اندیشه برخورداری فرد از امنیت حقوقی به سیاسی در برابر خواستهای لجام گسیخته نهادهای دولتی مورد توجه جدی اندیشمندان به خصوص فلاسفه و اون فلاسفه‌ای که در این حال حقوقدان بودن مورد توجه اینها قرار میگیره. به تدریج این اندیشه غالب میشه که برای محدود کردن قدرت سیاسی و حفظ امنیت فردی به یک مجموعه از قانون جامعه نیاز داره که در اون که در این مجموعه باید رابطه متقابل دولت و جامعه، حقوق فردی و اجتماعی، جدایی و استقلال نهادهای دولتی از هم و از فرد و خیلی نکات دیگه مطرح بشه. این قوانین باید شامل همه می شدن و برای همه انسان ها معتبر می بودن و همچنین نهادهای دولتی. و در این رابطه اندیشه برابری همه در برابر قانون متولد میشه از این دوران. در مرحله دیگه ای این اندیشه به وجود میاد که قدرت سیاسی باید بازتاب دهنده اراده خلق یا ملت باشه و در نتیجه مشروعیت حکومت که در سده های میانه به کلیسا وابسته بود باید از خواست و اراده ملت ناشی بشه. دیگه این که به تدریج تئوری برخورداری از مالکیت و آزادی به مساوی حقوق طبیعی انسانی تکامل پیدا میکنه و در مرحله دیگه این اندیشه به وجود میاد که طبیعت انسانی برای همه انسانها حقوق برابری رو به وجود آورده که اونها رو نمیشه از انسان گرفت، بلکه در جامعه‌ای که میخواد مبتنی بر عدالت باشه باید این حقوق از سوی همه افراد به نهادهای سیاسی و غیر سیاسی به رسمیت شناخته بشن. و سرانجام این که این اندیشه تا اونجا انکشاف پیدا میکنه که حق مقاومت در مقابل حکومت خودکامه و یاغی رو برای خلق یا ملت به رسمیت میشناسه و این اندیشه که چندین سده پیش به وجود اومد الان در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم وجود داره، تدوین شده که هر کسی حق داره برای دفاع از حقوق خودش علیه حتی یک حکومت متجاسر هم دست به مبارزه بزنه و حتی دست به خشونت بزنه
قیام کنن. بعد
اما حکومت هایی که در اون دوران در اروپا وجود داشتن اینها حکومت های مستبده و سلطنت مطلقه بودن و حاضر نبودن به همین آسانی چون این اندیشه ها به وجود اومده بود این اندیشه ها رو بپذیرن و به مردم این حقوق بدن. بنابراین باید جنبش از پایین به وجود می اومد و تبدیل به یک جنبش توده‌ای می شد تا این حکومت ها رو تحت فشار قرار بده و اونها رو مجبور بکنه که در مقابل خواست توده عقب نشینی بکنن و این امتیازات رو حاضر بشن به مردم بدن. در اون دوران فقط بعضی از شهرهای تجاری و صنعتی دارای حقوق خودگردانی بودن و این حق داشتن که شورای شهر تشکیل بدن و هر صنفی نماینده های خودش رو به این شورای شهر میفرستاد و در این شورای شهر بعد درباره سرنوشت شهر تصمیم میگرفت که چیکار بکنن چیکار نکنن. یعنی یک نوع دموکراسی به تدریج نهادهای دموکراسی در این شهرها به وجود میاد.
بله.
با تشکیل شوراهای شهر از نمایندگان صنفی پیشور و رسته‌های اجتماعی مقام‌های شهردار، خزانه‌دار، قاضی، رئیس پلیس و خیلی از این مقامات اداری شهری انتخابی میشن، یعنی شورای شهر باید این افراد انتخاب بکنه. بنابراین خیلی از افراد چون منتسب شورای شهر هستن و میتونن، شورای شهر هم میتونه وقتی که دوران انتصاب اینا گذشته اونا رو دوباره انتخاب کنه یا انتخاب نکنه، بنابراین دیگه نمیتونن هر کاری دلشون، وقتی انتخاب شدن هر کاری دلشون میخواد بکنن، بلکه باید همیشه توجه کنن که چون میخواد دوباره انتخاب بشن باید کارها رو طوری بکنن که همیشه از پشتیبانی اکثریت شورای شهر برخوردار باشن و به همین دلیل بنابراین مجبور هستن دست به ائتلاف بزنن، دست به سیاستهایی رو پیاده بکنن که با خواستای اون اخشاری که در شورای شهر نماینده دارن یک در تضاد نباشه. با این حال در صدهای میانه، یعنی در دورانی که شیوه تولید فئودالی به شیوه تولید حاکم در اروپا تبدیل شد، شوراهای شهرهای آزاد در جهت تحقق حقوق فردی هم گام‌های کوچکی برداشتند. در این رابطه میشه از ممنوع ساختن دستگیری و بازرسی خانه‌های اشخاص بدون مجوز قانونی نام برد. امروز بعدم میدونیم در قوانین اساسی مدرن هم این اصول یا این حقوق آورده شده. هرچند ساختار سیاسی جامعه رسمی که در پایان صدهای میانه به وجود اومده بود تونست تا اندازه قدرت مطلقه حکومت‌های سلطنتی فئودالی رو محدود بکنه، اما اون نظمی که حقوق فردی رو نادیده میگرفت نمیتونست در جهت برابری افراد در برابر قانون گام موثری برداره. اگه اجازه بدید ما این بحث رو در همین جا به پایان ببریم و در قسمت دوم بررسی تاریخچه حقوق اساسی به جنبش رفرماسیون و بعد از اون به انقلاب‌های بورژوازی بپردازیم و کم کم به دولت مدرن نزدیک بشیم.
حتما سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید، خسته نباشید و حتما در خدمتتون به دنباله این بحث‌های آموزنده و بسیار تحقیقی که لازمه امروز جامعه ماست به ویژه جوان‌ها برای آگاهی در خدمتتون خواهیم بود.
آقای یوسف ساده، باید در این حال یه اشاره بکنم این کتاب من تا به زودی از زیر چاپ میاد بیرون. اگر خوانندگان شما علاقمند هستن این کتابو داشته باشن، کتابیست نزدیک به 500 صفحه و میتونن از طریق شما تماس گرفتن با شما میتونن این کتابو سفارش بدن.
حتما
خیلی خوشحال میشم که استقبال میشه از این کتاب که بشه مخارج چاپ این کتابم از طریق استقبالی که میشه بهتر تأمین کرد و ناشری که این کتابو انتشار میده در واقع بتونه کار مفیدی انجام داده باشه.
مطمئنن کتاب شما در داخل ایران قابل چاپ نیست و خب این گفتگوهایی که میشه
متاسفانه نه.
بله متاسفانه. بله خب این گفتگوهایی که میشه میتونه برای تعداد بسیاری از جوانهای ما پایه‌ای برای آموزش یک چنین شناختی باشه در جامعه.
در اول امیدوارم که کار موفقی باشه. من همونطور که عرض کردم من 3 سال روی این کتاب کار کردم.
بله فرمودیم. بله. مطالب بسیار واقعا قابل تعمق و بسیارم قابل یادگیری و راهگشاست. به خیلی پایه‌ای به مسائل فکر کنه. به ویژه برای جوان گفتم اشارم کردم برای جوانامو میتونه یه مسائل بسیار مهمی باشه برای در نگاهی نگرششون به آینده ایران.
امیدوارم که چنین باشه که شما میگید آقای یوسف ساده عزیز. بعد تا گفتار بعدی برای شما شنوندگانتون خوبی و شادی آرزو میکنم.
ما هم برای شما و همه هموطنان آرزوی اوقات خوش داریم تا گفتگوی دیگر و به امید روزی که هر چه زودتر تمام این آموزش ها در کشور خودمون تمام تحقیقات انجام بشه و در بحث ها و در مراکز علمی و حتی اجتماعی و حتی وسایل ارتباط جمعی عمومی هم پخش بشه. آقای منیچر صالحی، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم برای شما و شنوندگان شما خوبی و خوشی آرزو مندم. تا گفتار بعدی
اوقات بر شما خوش.
با هم چنین.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی در دنباله بحث دموکراسی و جامعه مدنی بخش سوم، بررسی و چگونگی پیدایش تاریخچه اندیشه حقوق اساسی، این نکته که حرمت انسانی با زایش انسان به وجود می آید و تا وقتی که انسان زنده است این حرمت وجود دارد، حقوق طبیعی دینی در ادیان ابراهیمی، تفاوت فاحش خط فقر بین کشورهای صنعتی و کشورهای عقب مانده مثل ایران، تفاوت عظیم فقر و فقر، از 6.5 میلیارد جمعیت روی زمین فقط 1 میلیارد شرایط زیست مناسب دارند، شواهد تاریخی نشانگر رابطه بین رفاه و دموکراسی و همینطور فقر و استبداد است، برای دستیابی به برداشت منطقی از آنچه که امروز به مثابه حقوق جهان شمول پذیرفته شده ضروری است، نظریات فیلسوفان یونانی و روم باستانی درباره برابری حقوق بین انسان‌ها و حقوق اساسی، توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.